اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم شیخ بعد از اینکه شرطیت قدرت بر تسلیم رو مطرح کردند و بر اون استدلال کردند، نکاتی رو تذکر میدن، تنبیهاتی رو مطرح میکنن. اولین نکته‌ای که اشاره کردن این بود که بحثه که آیا شرط قدرت بر تسلیم شرطه یا عجز از تسلیم مانعه، و در مورد صحبت کردیم. دومین نکته ای که تذکر دادن و جلسه قبل اشاره کردیم این بود که آیا وقتی میگیم قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم در چه زمانی معتبره؟ آیا قدرت بر تسلیم در زمان عقد معتبره؟ که ایشون فرمودن نه، قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق معتبره. لذا اگر کسی موقع عقد قدرت نداشته باشد اما موقع استحقاق تسلیم قدرت داشته باشد، کفایت میکنه. و برعکسش اگر موقع عقد قدرت بر تسلیم داشته باشه اما در زمان استحقاق قدرت نداشته باشه، این کفایت نمیکنه. این مطلبی بود که فرمودن. بعد یه اموری رو، مثالهایی رو بر این مسئله مترتب کردن. گفتن با توجه به این نکته که گفتیم، در بعضی از موارد عجز در حین عقد اشکالی ندارد. یه موردش جایی بود که مبیع اصلا در دست مشتری بوده باشد. مورد دومش جایی بود که اصلا تسلیم درش معتبر نیست، مثل مواردی که خود به خود به واسطه بیع انعطاق حاصل میشه. شما یک عبدی رو خریداری کنید که از نزدیکان شما باشه، آنما بعد از بیع اون آزاد میشه طبق آنچه که گفته شده. خب وقتی این اتفاق بیفته دیگه تسلیم اصلا معنا ندارد، چون وقتی آزاد شد کسی بر او سلطه نداره که بخواد آزادش کنه. تو این جور موارد گفتن قدرت بر تسلیم اصلا معتبر نیست. مثال سومش جایی بود که زمان استحقاق متأخر از زمان عقد باشه. به مجرد عقد استحقاق نیاد، بلکه استحقاق در زمان متأخر حاصل شود، که مثالهایی داشت گفتیم. میرسیم به مورد آخر. آخرین مورد، البته آخرین موردم نیست، باز مورد دیگری هم اضافه میکنن، ولی مورد بعدی تعبیر کنیم بهتره. مورد بعدی که ذکر میکنن جاییست که در بیع سلم شما قدرت بر پرداخت ثمن رو حین العقد نداشته باشید. اینجا هم فرمودن اشکال ندارد. من بذارید بیع سلم رو یه توضیح بدم. بیع سلم جلسه قبل گفتیم در مقابل نسیه است. در بیع نسیه مبیع حال ثمن مؤجله، قرار ثمن رو بعداً پرداخت کنید. در بیع سلم برعکسش، ثمن حال اما مبیع یا مسمن مؤجله. شما قرار سه ماه دیگه گندمی رو تحویل به مشتری بدید، ولی پولش رو همین الان بگیرید. به این میگن بیع سلم یا سلف. درست شد؟ در بیع سلم شرطه که ثمن فی المجلس قبض بشه. اگر ثمن فی المجلس قبض نشه، بیع صحیح نیست. کما اینکه در بیع صرف هم همچین شرطی داشتیم. در بیع نقدین میگفتیم باید قبض و اقباض در مجلس عقد اتفاق بیفته. در بیع سلم هم همینجوره، میگن حالا که مبیع قراره بعدن پرداخت بشه، ثمن باید فی المجلس پرداخت شود. خب حالا که اینجور شد، اگر شما قدرت بر پرداخت ثمن نداشته باشید، ما با مسمن کار نداریم. ما مسمن که قرار سه ماه دیگه پرداخت بشه، قدرت بر تسلیمش هم مال همون سه ماه دیگه است. ما در مورد اون بحثی نداریم. یعنی اون در واقع میره زیر مجموعه مورد قبلی که مطرح کردیم. اونی که الان میخوایم به عنوان یه مثال جدید مطرح کنیم، عدم قدرت شماست بر پرداخت ثمن. شما ثمن رو نمیتونید الان فی المجلس به قبض بایع در بیارید. آیا این بیع مشکل دارد یا مشکل ندارد؟ مرحوم شیخ میفرماند شما اگر قدرت پرداخت ثمن رو نداشته باشید، هیچ اشکالی نداره و بیعتون باطل نمیشود. چرا؟ چرا شده قطع کنید؟ به خاطر اینکه میفرمان که ما در بعضی از موارد در بقیه اقسام بیع که انجام میشد، ایجاب و قبول که انجام میشد، نقل و انتقال تمام بود. در بقیه اقسام بیع بعد از جاری کردن صیغه سبب نقل و انتقال تمام بود. نقل و انتقال که تمام بود، اوفو بالعقود می اومد، وجوب وفا می اومد، وجوب تسلیم می اومد. پس باید شما تسلیم رو انجام میدادید. اگر نمیتونستید تسلیم انجام بدید، میشد چی؟ میشد بیع قراری. درسته؟ اما در بیع سلم به واسطه بعت و اشتریت سبب نقل و انتقال تمام نیست. یعنی سبب نقل و انتقال صرف گفتن بعت و اشتریت نیست، بلکه صیغه جزئی از سبب. جزء دیگر سبب نقل و انتقال چیه؟ همون قبض ثمنه. پس در بیع سلم برخلاف بقیه بیع‌های معمولی، اکثر موارد بیع که بعت و اشتریت سبب تام برای نقل و انتقال بودن، اما در سلم بعت و اشتریت جزئی از سببن، جزء دومش قبضه. پس تا مادامی که قبض اتفاق نیفتاده، اصلا سبب نقل و انتقال محقق نیست. وقتی سبب نقل و انتقال محقق نباشد، شما بفرمایید اوفو بالعقود هم نمیاد. اوفو بالعقود که نیاد، وجوب تسلیم هم نمیاد. پس اگر ما علم نداشته باشیم به تحقق به قدرت بر تسلیم ثمن، اگر قدرت بر تسلیم ثمن رو نداشته باشیم، ندانیم که آیا ثمن در ید مشتری، در ید بایع قرار میگیرد یا نمیگیرد، قرار لازم نمیاد. قرار جایی پیش میاد که سبب تمام باشه ولی ما هنوز بلا تکلیفیم، نمیدونیم این ثمنه به دست بایع میرسد یا نمیرسد. جایی که هنوز سبب تمام نیست، هنوز نقل و انتقال تمام نیست، حالا اینجا قدرت داشته باشی نداشته باشی چه فرق میکنه؟ حالا یا قدرت داری، گوش بدید، یا قدرت داری ثمن رو به بایع میدی که بیع تمامه و ثمن هم خود به خود در دست بایع دیگه قرار گرفته، دیگه بحث قدرت و عدم قدرت معنا ندارد. یا قدرت نداری، ثمن رو به بایع تحویل نمیدهی، پس اصلا سبب نقل و انتقالی محقق نشده، اصلا جابجایی مالی صورت نگرفته که حالا ما بخوایم بگیم تو قدرت داشتی یا قدرت نداشتی. اینم از این مسئله. حالا این مطلب رو مرحوم شیخ با بیانات مختلف، با والحاصل، به عبارت اخرى چند مرتبه تکرار میکنن، ولی محصلش همینیه که عرض کردیم خدمت شما. محصلش این هست که قدرت بر تسلیم در جایی شرط است که سبب نقل و انتقال تمام باشه. خب سبب نقل و انتقال تمام باشه، اون وقته که ما بحث میکنیم که قبض واجبه، تسلیم واجبه، قدرت نداشتی بیع شما صحیح نیست. در جایی که بدون تسلیم اصلا سبب نقل و انتقال تمام نیست، اینجا اشکال ندارد. به عبارت اخرى در این گونه موارد، در این گونه موارد تسلیم و قبض شرط متأخره، شرط بیع هست. و شما اگر علم به تحقق شرط نداشته باشید، جهل شما به تحقق شرط ضرری به بیع وارد نمی کند. یادتونه تو بحث بیع فضولی، میخوام یه مثال بزنم، تو بحث بیع فضولی بعضی ها میگفتن اجازه مالک چیه؟ شرط متأخره. خب حالا من دارم با شما خرید و فروش میکنم، شما فضولی هستی، مال دی غیر رو داری به من میفروشی. خوب دقت کنید، شما فضولی هستی، داری مال غیر رو به من میفروشی، اجازه مالک شرط متأخره، ولی ما نمیدونیم مالک اجازه میده یا نمیده. آیا جهل ما به تحقق شرط باعث میشد بیع فضولی باطل باشه؟ نه، اگه بعداً مالک راضی میشد اشکال نداشت. حتی اگر ما الان که داریم بیع رو جاری میکنیم بدانیم که مالک راضی نمیشه، علم داریم اجازه نمیده، اما بعداً اومد و اجازه داد، بیع فضولی اشکال نداره و درست میشه. پس اگر یه چیزی شد شرط متأخر، جهل ما به تحقق اون ضرری وارد نمی کند. در ما نحنفی هم همینجوره، اگر قرار شد که قبض شرط تحقق نقل و انتقال بوده باشد، قبض در بیع شرط تحقق نقل و انتقال بوده باشد، جهالت ما ضرری وارد نمی کند. این یه قسمت از بحث. عبارتش رو بخونیم ببینیم که ایشون چی فرمودن، بعد نکات دیگری هم هست عرض خواهیم کرد. فرمودن که بل و کذا، صفحه 188 پاراگراف دوم وسط خط، بل و کذا لولم یقدر علی تسلیم ثمن السلم، همچنین است اگر قدرت نداشته باشد بر تسلیم ثمن السلم. در واقع این عبارت ظاهرش اینه که قبلا یه لا بعثه ای داشتیم، ظاهرش اینه که قبلا داشتیم لا بعثه، لا بعثه، حالا میگن و کذا لا بعثه فی ما لولم یقدر علی تسلیم ثمن، ظاهرش اینه، ولی قبلا متاسفانه لا بعثه ای نداشتیم. لذا یه ذره تو عطف اینجا دوچار مشکل میشیم، بخوایم بالاخره حتما برای این وکذای معطوفون علیهی پیدا کنیم که بخوره، نمیشه، مجبوریم بگیم عطف بر معناست، عطف بر توهمه، یعنی به زعم این که به توهم این که قبلا گفته بودیم لا بعثه. ببینید کلمه لا بعثه قبلا نداشتیم، ولی معنای لا بعثه بود، داشتیم میگفتیم تو مورد اول، تو مورد دوم عدم قدرت بر تسلیم اشکال نداره، حالا به توهم این که اونجا گفتیم لا بعثه، اینجا میفرمان و کذا لولم یقدر علی تسلیم ثمن السلم، همچنین اشکالی نداره اگر قدرت نداشته باشه بر تسلیم ثمن السلم. خب اگه عبارت رو یه جور دیگه میفرمودن بهتر بود، ولی حال دیگه اینجوری فرمودنم ما باش کنار میایم، مشکلی نداریم. پس همچنین ایرادی نیست اگر قدرت نداشته باشد بر تسلیم ثمن السلم، هرچند که قدرت بر تسلیم رو شرط میدانیم، ولی در بیع السلم اشکال ندارد. در مورد ثمن گفتم، در مورد مثمن الان ما نمیخوایم بحث کنیم، ما در بیع السلم مثمن مؤجل، قرار بعدن پرداخت بشه، میره مصداق برای اون مورد قبلی قرار میگیره، اونجایی که گفتیم و فی ما اذا لم یستحق تسلیم به مجرد العقد اما لاشتراط تأخیره مدتن. خود مثمن در بیع السلم میره زیر مجموعه اونجا قرار میگیره. ما الان بحثمون سر ثمن در بیع السلم هست، خوب دقت کنید. اگه قدرت بر پرداخت ثمن نداشتی در بیع السلم، با اینکه ثمن باید فی المجلس پرداخت شود اشکال نداره. چرا؟ لأن تأثیر العقد قبل التسلیم فی المجلس موقوف علی تحققه فلا یلزم قرارون، به خاطر اینکه تأثیر عقد قبل از تسلیم، تسلیم یعنی همون قبض دیگه، قبل از قبض در مجلس متوقف است بر تحقق اون تسلیم و قبض. فلا یلزم قرارون، پس قراری لازم نمیاد، به تعبیر دیگر قبل از قبض اصلا تأثیری برای عقد نیست. حالا که تأثیری برای عقد نیست، پس قراری در کار نیست. عقدی که هنوز محقق نشده، عقدی که مثل این میمونه که من فقط بگم بیع تو، شما اشتری تو رو نگی، اگه من بگم بیع تو شما اشتری تو رو نگی، قراری تحقق پیدا میکنه؟ قرار زمانی است که من بگم بیع تو، شما بگی اشتری تو، سبب تمام باشه، اون وقت جهالت اگه بود میگیم قراره. اینجام تا قبل از قبض اصلا تأثیری نیست، سببی نیست برای نقل و انتقال. وقتی سبب نباشه فلا یلزم قرارون، قرارم دیگه لازم نمی آید. چون گفتیم از خارج، به خاطر اینکه در بیع السلم قبض ثمن فی المجلس شرطه، تا مادامی که قبض اتفاق نیفته اصلا نقل و انتقالی نیست. ولو تعذرت تسلیم بعد العقد رجع الى تعذر الشرط و من المعلوم ان تعذر الشرط المتأخر و من المعلوم ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد غیر قادهن. فرمان اگر متعذر بشه تسلیم بعد العقد، یعنی موقعی که ما بیع السلم رو جاری کردیم، بعدش پرداخت ثمن متعذر بشه، دیگه ممکن نباشه. این برمیگردد به تعذر شرط، برمیگرده به اون مواردی که شرط متعذر شده، و معلوم است که تعذر شرط متأخر، تعذر شرطی که متأخر است از حال عقد، این غیر قاده، ضرری وارد نمی کند. بلکه اگه از اول یه پله بالاتر، اگه از اول علم داریم به اینکه شرط تحقق پیدا نمی کنه، اونم اشکال نداره. بل لا یقده العلم به تعذره فی ما بعد فی تأثیر العقد، بلکه ضرر وارد نمی کند علم به تعذر شرط در زمان آینده در تأثیر عقد، حتی اگه بدانی که شرط محقق نمی شود اشکال ندارد. این متأخر، خط بالا ان تعذر شرط المتأخر، نمیخوایم بگیم شرط متأخره که بعد شما بگید ما شرط متأخر رو قبول داریم یا قبول نداریم. ما اگر بعد از عقد تعذر ایجاد بشه اشکال نداره، بلکه اگر حین العقدم علم داشته باشی که این تعذره هست در آینده و در آینده تسلیم ممکن نیست، اونم اشکال نداره به یه شرط، اذا اتفق حصوله، اگر حصول شرط اتفاق بیفته. درست شد؟ پس این غیر و قادهن در یه صورت غیر و قادهن، این که میگیم تعذر شرط ضرر وارد نمی کند به شرط این که شرط حاصل بشه بالاخره، نه اینکه شرط حاصل نشه. اگه شرط حاصل نشه که اذا انتفى شرط انتفى المشروط. اگه شرط بعدن حاصل بشه، اینکه ما الان عاجزیم یا الان علم داریم به عجز، این علم ما به عجز یا این عجز فعلی ما ضرر وارد نمی کند اگه بعدن شرط حاصل شود. فان الشروط المتاخره لا يجب احرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد، چرا که شروطی که متاخر است رتبه اونها از عقد، زمان تحقق اونها از عقد، واجب نیست احرازشون در حال عقد و همچنین معتبر نیست علم به تحقق اونها فيما بعد. لازم نیست که ما حتما علم داشته باشیم که بعدن اینها تحقق پیدا میکنن، به شرط اینکه بعدن محقق بشن، به شرط اینکه بعدن اون شرطه محقق بشه. ول حاصلو، یه بار دیگه همین مطلب رو با یه بیان دیگه، ول حاصلو ان تعذر التسلیم مانع اون فی بی ان یکون التسلیم من احکامه لا من شروط تأثیره. حاصل این که تعذر تسلیم همانا مانع است در بیعی که تسلیم از احکامش باشه نه از شروط تأثیرش باشه. در بیعی که اگر که این تسلیمم نباشه نقل و انتقال صورت گرفته، اونجاست که عجز کار رو خراب میکنه. اما اگر یه جایی به اصطلاح تسلیم و قبض شرط تأثیر باشه، اونجا اگر شما علم به عجز داشتی یا اوائل کار عاجز بودی، این عجز ابتدایی ضرری وارد نمی کند. و سر فیه، سر در مطلب چیه؟ و سر فیه ان تسلیم فیه جزء ناقل فلا یلزم قرر من تعلقهی به غیر المقدور. سرش اینه که تسلیم در اینجا جزء ناقل هست، جزء سبب نقل و انتقال هست. پس قبل از تحقق تسلیم، قبل از تحقق تسلیم اصلا ناقلی در کار نبوده، بعد از تحقق تسلیم هم که تسلیم حاصله دیگه، بحثی دیگه در مورد عجزش نیست. دقت فرمودید؟ ما تا قبل از اینکه ثمن رو پرداخت کنیم که اصلا نقل و انتقالی صورت نگرفته بوده که بخواد قرار باشه، بعدش هم که ثمن رو دادیم دیگه پرداخت کردیم، دیگه بحث قدرت معنا نداره. لذا میفرمان پس لازم نمی آید قرار از تعلق به غیر مقدور. اگر بی به ثمن غیر مقدور تعلق بگیره در سلم، قراری لازم نمی آید، چون یا شما پرداخت نمی کنی قدرت نداری که نقل و انتقال نشده. اگرم که پرداخت کردی نقل و انتقال شده، دیگه پرداخت شده، اونچه که مقصود شما بود حاصله. و به عبارت اخرى با یه بیان دیگه دوباره، الاعتبار بالقدرت علی التسلیم بعد تمام ناقل، معتبر بودن قدرت تسلیم بعد از تمام شدن سبب ناقل هست. ولهذا لا یقده و کونه عاجزا قبل القبول اذا علم به تجدد القدرت بعده. به خاطر همینه که قدحی وارد نمی کنه، ضرری وارد نمی کنه عاجز بودن شخص قبل از قبول، زمانی که علم به تجدد قدرت بعد از قبول داشته باشد. یعنی شما داری الان میگی به تو، مشتری هنوز نگفته اشتری تو، الان که شما داری میگی به تو، اگر عاجز باشی از تسلیم ولی میدونی بعدن قدرت پیدا میکنی، بیع شما باطل نیست. چرا؟ چون الان که شما داری میگی به تو، هنوز سبب نقل و انتقال تمام نیست. موقعی که طرف مقابل به شما بگه قبل تو، اون موقع است که سبب تمامه. پس وسط کار قبل از تمام شدن سبب عجز اشکال نداره. ما نحنفی هم همینجوره، ما نحنفی هم بیع تو و اشتری تو رو گفتیم ولی هنوز سبب تمام نیست. بل مفروضا ان المبیع بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل و هو القبض حاصل فی ید المشتری. فرض اینه که مبیع بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل که همون قبض بوده باشد، حاصل در ید مشتری است. دیگه اون موقع بحث این که قدرت داریم یا قدرت نداریم معنا ندارد. فالقبض مثل الاجازه بناء علی النقل و اولا منها بناء علی الکشف. میفرمان که قبض مثل اجازه بنابر نقله. یه توضیح بدم، ما نحن فیه رو تشبیه میکنن به بیع فضولی. در بیع فضولی ما یا قائل به کشفیم یا قائل به نقلیم. اگر خوب دقت کنید، اگر قائل به نقل شدیم، اجازه مالک میشه جزء سبب. من و شما به تو و اشتری تو گفتیم ولی به تو و اشتری توی ما جزئی از سبب بوده، اجازه مالک چیه؟ جزء دیگر سببه که با آمدن اون سبب نقل و انتقال تمام می شود. پس تا اجازه مالک نیامده سبب نقل و انتقال نیست، لذا قدرت معتبر نیست. هر وقت اجازه مالک اومد اون موقع است که سبب نقل و انتقال تمامه و قدرت بر تسلیم شرطه. ما نحن فی هم همین جوره، ما نحن فی هم تا قبل از اینکه ما قبض رو انجام بدیم سبب نقل و انتقال تمام نبود، قبض جزئی از سبب نقل و انتقاله، تا قبلش نقل و انتقالی نیست، پس عجز اشکال نداره. بعد از اینکه ما قبض رو انجام دادیم سبب نقل و انتقال تمامه، اون موقع تازه معتبره. یه لحظه، پس ما نحن فی دقیقاً میشه عین اجازه مالک بنابر، بگید بنابر نقل. اما بنابر کشف چطور؟ بنابر کشف ما نحن فی به طریق اولا اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر کشف ممکنه که یه نفر بالاخره گیر بده بگه باید از همون زمان عقد قدرت باشد، کما اینکه خودمون جلسه قبل اشاره کردیم. بنابر کشف ممکنه کسی بگه که چون درسته که الان مالک اجازه داده، ولی با اجازه مالک ما کشف میکنیم که عقد دیروز تأثیرگذار بوده، پس نقل و انتقال از کی اتفاق افتاده؟ از دیروز که عقد جاری شد. حالا که نقل و انتقال از دیروز اتفاق افتاده باید قدرت هم از همون زمان بوده باشد، اگه قدرت از اون زمان نبود بی باطله. اونجا ممکنه بنابر کشف یه نفر یه مقداری سخت بگیره، ولی تو ما نحن فی اون حرفا دیگه جاری نیست. پس اگر ما بنابر کشف گفتیم عجز اشکال نداره تا زمان اجازه، در ما نحن فی به طریق اولا میگیم اشکال ندارد. پس میفرمان قبض در ما نحن فی، یعنی در بیع سلم، قبض سمن در بیع سلم مثل اجازه هست بنابر نقل، و اولای از اجازه هست بنابر کشف. یعنی در کشف ممکنه کسی گیر بده ولی اینجا نمیتونه. اگر در کشف گفتیم عجز تا زمان اجازه اشکال ندارد، در ما نحن فیه میگیم عجز تا زمان قبض به طریق اولا اشکال ندارد. حالا بفرما چی میگه؟ نه، متفرع چهارم بود، یه قسم جداگونه اینو مطرح کردیم. بله، خب یه مثال دیگه. تا حالا چهار تا مثال زدیم، شمارم زدیم دیگه. بحث امروزمون مثال چهارم بود، شماره چهار گفتیم بزنید. حالا مثال پنجم رو میخوایم بزنیم، شماره پنج، و کذالک الکلام فی عقد رهن. مثال پنجممون خود عقد رهنه. ببینید، خوب دقت بفرمایید، ما یه بار دیگه بحث رهن رو مطرح کردیم، اما دفعه قبل که مثال رهن رو مطرح کردیم بحث بیع مال رهن منظورمون بود، الان داریم خود عقد رهن رو مطرح میکنیم. عقد رهن از اون عقودی است که گفته شده که شرط در اون قبضه، بدون قبض رهن لازم نمیشود. خوب دقت کنید، بعضی از فقها تمسک کردن به آیه شریفه و ان کنتم علی سفر فلم تجدوا کاتبا، شما بخونید، فرهانون مقبوزه. گفتن که اینجا خداوند متعال رهن رو مقید میکنه به قبض، پس باید رهن قبض بشه، تا مادامی که قبض نشه هیچ اعتباری ندارد. من و شما بشینیم هی بگیم صیغه رهن رو جاری کنیم، تا مادامی که قبض صورت نگیره این رهن لزوم پیدا نمیکند. خب حالا که اینجور شد، اگر که من با شما یه قرارداد رهنی رو جاری کردیم، یه پولی رو از شما قرض گرفتم، به عنوان وثیقه میخوام این موبایل رو رهن پیش شما قرار بدم، صیغه رهن رو جاری کردیم، اما من قدرت بر تسلیم ندارم، آیا عجز من از تسلیم کار رو خراب میکند یا نمیکند؟ ایشون میفهمن نخیر، عجز شما از تسلیم کار رو خراب نمیکنه. البته رهنم لزوم پیدا نمیکنه، باید صبر کنیم، هر وقت شما قدرت پیدا کردی قبض رو انجام دادی اون موقع رهن محقق میشه. پس اگر شما موقع جاری کردن صیغه عاجز بودی، عجز شما در اون زمان لطمه ای وارد نمی کند. اینم میتونه یه مثال دیگر باشه برای مواردی که گفتیم عجز از تسلیم کار رو خراب نمی کند. پس وکذالک، اینم بخونیم سریع، وکذالک الکلام فی عقد رهن، همچنین از کلام در عقد رهن، یعنی هر آنچه که در ثمن بیع سلم گفتیم در رهن هم همه اونها رو تکرار میکنیم. و کذالک الکلام فی عقد رهن فان اشتراط القدره علی التسلیم فیه بناء علی اشتراط القبض، چون اختلافیه. اگر خاطرتون باشه تو شرح لمم اشاره به اختلاف شده بود که یه عده معتقدن که قبض شرط نیست ولی یه عده معتقدن که شرطه. خلاصه میفرمان که بناءً علی اشتراط القبض، اگر قبض رو شرط بدونیم، یه بار دیگه بخونم، فإن اشتراط القدرة علی تسلیم فیه انما هو من حیث اشتراط القبض فلا یجب احرازه حین الرهن ولا العلم بتحققه بعده. میفرمان که همچنین میفرمان که شرط شدن قدرت بر تسلیم همانا از جهت شرط بودن قبض است در تحقق رهن. پس واجب نیست احراز قدرت، لازم نیست احراز این شرط، شرطیت قدرت در حین رهن، و همچنین لازم نیست علم به تحققش بعدن. یعنی نه موقع رهن لازمه من علم داشته باشم، نه موقع رهن لازمه قدرت داشته باشم، و نه لازمه علم داشته باشم که بعدن این قدرت حاصل می شود. فلو رهن ما یتعذر تسلیمه ثم اتفق حصوله فی ید المرتهن اثر العقد اثره. اگر رهن قرار بده آنچه را که متعذر از تسلیمش، مثل پرنده در هوا رو رهن قرار بده، ثم اتفق حصوله، سپس به صورت اتفاقی اون در دست مرتهن قرار بگیره، اثر العقد اثر خودش رو خواهد گذاشت. ایداده بیداد چرا این افتاد دستمون خورد به این دلیلش همونه که تو سمن سلم گفتیم، یعنی اینکه شما تا قبل از اینکه قبض رو انجام بدید عقدی نبوده که بخواد قراری باشه، عقدی محقق نشده بوده، رهنی در کار نبوده. شما رهنتون از چه زمانی محقق میشه؟ از زمانی که قبض اتفاق بیفته. پس تا قبلش رهنی محقق نشده، شما چه قدرت داشته باشی چه قدرت نداشته باشی، زمانی اون عقد رهن لزوم پیدا میکنه، محقق میشه و دیگه نباید درش قرار وجود داشته باشه، دیگه نباید درش ابهام باشه که شما اینو به قبض طرف مقابل در آورده باشی، که وقتی هم به قبضش در اومد دیگه عجز معنا نداره، دیگه آنچه که شما به صددش بودید حاصله. و سیجی الکلام فی باب رهن، کلام در مورد این در باب رهن خواهد آمد. تمام شد. تا اینجا ما نکاتی رو خدمت شریف شما عرض کردیم. حالا میفرمان اللهم الا ان یقال. با این اللهم الا ان یقال میخوایم این مثال آخری رو، یا این دوتا مثال آخری رو، حالا رهن و سمن در سلم، تو این مثالا یه مقداری از حرفمون برگردیم. خوب دقت کنید، یعنی چی از حرفمون برگردیم؟ تا حالا گفتیم جهالت اشکالی ندارد، با اللهم الا ان یقال میخوایم بگیم جهالت اشکال دارد. پس تا حالا گفتیم اگر بیع سلمی بین من و شما انجام شد، شما اومدی گندم رو به من فروختی که 3 ماه دیگه تحویل بدی و من سمنش رو باید الان فی المجلس به شما تقدیم کنم، ولی الان که داریم صیغه بیع رو جاری میکنیم من از پرداخت سمن عاجزم، پول ندارم، منتظرم ببینم چکم پاس میشه که پول شما رو الان بدم یا چکم پاس نمیشه. پس الان که من در محضر شما هستم از پرداخت سمن عاجزم. اینجا آیا باطل است به یا نه؟ ایشون تا حالا فرمودن باطل نیست اگر الان عاجزی، ولی قبل از به هم خوردن مجلس قدرت پیدا کنی و پرداخت کنی اشکال نداره. تا اینجا اینو گفتیم دیگه، دلیلش هم که مفصل گفتیم با چند بیان، ول حاصل به عبارت اخرى چند سری دلیلش هم گفتن. حالا میخوایم از همه اون حرفا برگردیم بگیم چی؟ حالا میخوایم بگیم بله، اگر شما حین العقد عاجز بودید بیع شما قراریست و باطل است. چرا؟ خوب دقت کنید. آقا یه سوال از شما بپرسم، سبب نقل و انتقال چیه؟ در بیع سلم سبب برای نقل و انتقال شما به من بگید چیست؟ ایجاب و قبول با قبض یا بدون قبض؟ ها، اگر از شارع بپرسیم، شارع میگه ایجاب و قبول خالی کافی نیست، باید قبضم باشه. ولی حالا اگر شریعتی نبود، اسلام نیامده بود مداخله کنه، برگردیم به عرف، قبل از اینکه شریعت بیاد قید و شرط اضافه کنه، در عرف آیا در بیع سلم سبب نقل و انتقال چی بود؟ همون ایجاب و قبول بود. عرف میگفت آقا این داره میگه بیع تو، اونم داره میگه اشتراک تو. عرف که نیامده بود قدرت بر تسلیش قبض فی المجلس رو شرط کنه. عرف میگفت بیع سلم هم مثل بقیه بیع فی المجلس، بگی بیع تو اونم بگی اشتراک تو، تمام کار. شارع بود که اومد گفت این کافی نیست. شارع گفت من میخوام برای اینکه بیع کالی به کالی نشه یه چیزی اضافه کنم، باید فی المجلس قبض سمن اتفاق بیفته. پس سبب نقل و انتقال در نظر عرف چیست؟ ایجاب و قبول. در نظر شرع چیست؟ ایجاب و قبول به اضافه یه قبض. این نکته، اینو بذارید یه گوشه. نکته دوم، وقتی که در حدیثی پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بیع قراری انجام ندید، یا برای ما نقل شده که حضرت نهی کردن از بیع قراری، مرادشون از بیع قراری چیست؟ مرادشون از بیع قراری چیست؟ یه بحثیه که اگر مفاهیمی در لسان ادله، در ادله لفظیه به کار رفته باشه، ما هم در فهم اون معنا باید رجوع به عرف بکنیم، هم در تشخیص مصادیقش باید رجوع به عرف بکنیم. اینجا وقتی پیغمبر فرمودن بیع قراری انجام ندید، مرادشون از بیع قراری چیه؟ برای تشخیص مرادشون باید بریم سراغ عرف. پس وقتی میگن نه النبی عن بیع القرار، یعنی بیع قرار چی؟ عرفی، نه بیع قراری شرعی. بیع قراری شرعی، خوب دقت کنید، بیع قراری شرعی اون بیعیه که شرعن تمام باشه و قرار درش وجود داشته باشه. ولی بیع قراری عرفی کاری به شرع نداره، بیع عرفی است که قرار درش وجود داشته باشه. خوب دقت کنید، بیع عرفی قراری چیست؟ بیع تو و اشتراک تویی که درش ابهام از یه جهتی بوده باشه، مثل اینکه ابهام از جهت تسلیم و تسلم بوده باشد. بیع قراری شرعی چیست؟ بیعیه که در مورد سلم، بیع تو و اشتراک تو باشه، قبض فی المجلس هم باشه در مورد سمن، حالا بعد از اون اگر جهالتی وجود داشت میشه بیع قراری. دقت فرمودید؟ مرحوم شیخ میفرمان ما تا حالا حدیث بیع قراری رو میخواستیم بر ما نهنفی بر بحث بیع سلم تطبیق بدیم و اونجا چون بیع شرعی قراری محقق نمیشد میگفتیم این حدیث اونجا جاری نیست. اما ما چیکار به بیع شرعی داریم؟ ما باید به بیع عرفی نظر کنیم. در همون بیع سلم عرفاً بیع قراری هست. وقتی عرفاً بیع قراری شد، پس مشمول حدیث نهی النبی عن بیع القرار قرار میگیره. خیلی طولانی توضیح دادم، یه بار دیگه خلاصه بگم. نهی النبی عن بیع القرار یعنی چی؟ یعنی بیع عرفی قراری منهی عنه. درست شد؟ در بیع سلم هم درسته که تا مادامی که قبض صورت نگرفته بیع شرعی نیست، ولی بیع عرفی که هست. به صرف این که گفتیم بیع تو و اشتراک تو عرفن بیع محققه. حالا اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشیم، جهالت از جهت تسلم سمن در ید بایع هم وجود داره، پس می شود بیع عرفی قراری. بیع عرفی قراریش که شد، پیغمبر نهی کردن ازش. این شد اللهم الا ان یقال. خب با توجه به این نکته که گفتیم، یه نتیجه گیری هم میخوایم بکنیم. نتیجه گیریمون چیه؟ در بیع فضولی، خوب دقت کنید، در بیع فضولی جایی که من کتاب غیر رو بر میدارم میفروشم به یه نفر دیگه، حالا یا بعدن خودم مالک میشوم اجازه میکنم، یا بعدن همون مالک اصلی اجازه میکنه. در بیع فضولی ما دو حالت داریم. گاهی موقع ها من کتاب غیر رو از طرف مالکش میفروشم، گاهی موقع ها از طرف خودم میفروشم. اگر من کتاب زید رو از طرف مالکش فروختم، حواسا نیستا، اگر کتاب زید رو من از طرف مالکش فروختم، عرفاً تا قبل از این که او اجازه کنه کار من بیع نیست. عرف تا مادامی که مالک اجازه نکرده نمیگن بیع انجام شد، میگن یه نفر اومد یه صیغه بیع خوند، برای مالکم خوند، ولی مالک هنوز اجازه نداده، پس عقد برای مالک محقق نشده است. اما اگر من اومدم این بیع رو برای خودم انجام دادم، اگر من بیع رو برای خودم انجام دادم، عرفاً میگن بیع محققه، میگن آقای زید اومد کتاب رو برداشت فروخت، یه کتابی فروخت، من یه کتابی از طرف خودم فروختم به عمرو. حالا کتاب مال من بود یا مال غیر بود این مهم نیست، در معنای عرفی مهم نیست، در معنای عرفی من یه عقدی رو برای خودم انجام دادم و محقق شده. پس در بیع فضولی اگه من برای مالک بفروشم، تا مادامی که مالک نفهمد عقد برای مالک عرفاً محقق نیست، ولی اگر من این مال رو از طرف خودم بفروشم عرفاً عقد برای من محقق است. پس در بیع فضولی اگر برای خود شخص انجام بشه، بفرمایید اگر برای خود شخص انجام بشه عرفاً بیع هست. خب حالا این یه نکته، یه لحظه، مال دیگری رو برای خودش بفروشه؟ نه، برای خودش، یعنی از طرف خودم بفروشم به امر، یعنی که من این کتاب شما رو برداشتم رفتم به فلانی، اصلا کاری ندارم که مال شماست، میگم فلانی کتاب میخوای بیا این کتابو بهت میفروشم ثمنش هم برام. بعد ممکنه بیام خودم کتاب از شما بخرم مالک بشم و اجازه کنم بیع رو. ها اشکال داره؟ میگفتیم قبلا اشکال نداره دیگه. حالا چی؟ خب بعد اگه مالک شدم رفتم از مالکش خریدم اجازه کردم، دزدیه؟ خب این نکته رو تو ذهنتون داشته باشید، این مقدمه اول. مقدمه دوم، منی که کتاب زید رو، خوب دقت کنید، منی که کتاب زید رو برداشتم فروختم به امر از طرف خودم، تا مادامی که کتاب رو نخرم قدرت بر تسلیمش دارم یا ندارم؟ ندارم دیگه. اگه تکفیننم زورم زیاد باشه بتونم بدم، شرعاً قدرت بر تسلیم را ندارم. حالا که اینجور شد، در مسئله من با اشیئا ثم ملک، من کتاب زید رو برداشتم از طرف خودم فروختم به غیر، عرفاً بیع هست یا نیست؟ هست. قدرت بر تسلیم دارم یا ندارم؟ ندارم. پس میشه نه النبی و ان بیع القرار، بیع قراری میشه، پس باید اونجا هم باطل باشه، در حالی که شیخ اعظم شما اونجا قائل به بطلان نشدید. پس مرحوم شیخ میفرمان اگر این اللهم الا ان یقال رو بپذیریم، باید برگردیم تو بیع فضولی، تو بعضی از فروزش قائل به بطلان بشیم. این یه مقدار رو بخونید تا با یه اللهم الا ان یقال دیگه از این اللهم الا ان یقال اول جواب بدیم.
وقتی قبض صورت میگیره اعتبار هم صورت میگیره، قبض از اون درسته که قرآن بهش میگن بی، ولی وقتی انتقال صورت نگرفته هنوز کسی چیزی طلبکار نیست که بگیم ریسک صورته. ریسک جایی که من یه طرف دوستم ضرر میکنم، یعنی من و شما معامله کردیم، من حالا طلبکار میشم از شما، میگم که این چیزی که قرار به ما بدی بیاد بده، شما این که کی قراره اینو به دست من برسونید مشخص نیست و من از شما طلبکارم. وقتی انتقال صورت نگرفته کسی چیزی طلبکار نیست که بگیم این ریسک کرد ضرر کرد.
چرا چیزی طلبکار نیست؟
صورت
انتقال عرفی که صورت گرفته، عرفاً
انتقال یا هست یا نیست.
از نظر عرف کار او قراره، از نظر عرف کار او اقدام به قراره، اقدام به جهالته، ولو از نظر شرع کار او اقدام به قرار نیست، ولی از دیدگاه عرف تا قبل از حالا اللهم الا ان یقال بعده، اون قسمت بعدش هم همینه تقریبا.
پیامبر فرمودن نه اندمی
تو قسم
دقیقه قرار، یعنی هم باید دقیق بشه عرفن هم باید قرار بشه عرفن. میگم اصلا
خب ببین،
کسی ضرر
اگر قرار شد عرفن بی باشه، بی قرار هم هست، بحث سر اینه که عرفن هم شما میخوای بگی عرفن هم بی نیست دیگه.
نه بی میگم، نه اینو قبول
کردم، بی یعنی نقل و انتقال صورت میگیره. خب پس چه بیه؟ پس شما میخوای بگی عرفاً بی در معنای اعم از صحیح و فاسد، بعض برای اعم شده،
یعنی ما نمازی که باطله،
این نه، ما نمیخوایم الان اعمی صحبت کنیم بنابر قول به اعم حرف بزنیم بگیم بیع باطل هم هست، نه، این که داریم میگیم عرفاً بی، یعنی عرف اینو سبب نقل و انتقال میداند، نه اینکه عرف اینو بی میدونه ولی فاسد میدونه، دارای اثر نمیدونه، اینو نمیخوایم بگیم. وقتی میگیم عرفاً بی یعنی از دیدگاه عرف این تمامه برای نقل و انتقال، این سبب نه، مراد عبارتشون اینه، از نظر شعر، از دیدگاه شعر انتقال بعد از تسلیمه، ولی از دیدگاه عرف چی؟ نمیخوام اگر این باشه مرادشون که از دیدگاه عرف این بیعه ولی نقل و انتقال نیست. نقل خب این چه بیعیه که نقل و انتقال درش نیست؟ نه خیر، در بین عرف این بیع یه سبب برای نقل و انتقال بوده. قبل از اینکه شرع بیاد یه شرطی اضافه کنه، قبل از اینکه شارع بیاد بگه که بیع سلم باید قبض فی المجلس درش صورت بگیره، قبل از این عرف همین بیع و سبب نقل و انتقال میدونسته و با همین نقل و انتقالاتشون رو انجام میدادن، دنبال قبض هم نبودن. بعد شارع اومد اینو اضافه کرد. پس اینکه میگیم بیع عرفا، نه اینکه فقط اسمش بیعه، بیعه و دارای اثر از دیدگاه عرف. بله، شارع اومد این دیدگاه عرفی رو تغییر داد، اومد یه قیدی بهش اضافه کرد. حالا شما اگه میخوای بگی بعد از تصرف شارع دیگه عرف این رو بیع نمیداند، این رو سبب نمیداند، میشه الا ان یقال بعدی. ولی اگر میخوای بگی هنوز عرف این رو بیع و سبب میداند، پس دیگه فرمای شما اشکال شما وارد نیست.
نه اینکه ارزشمند باشه از این جهت که دیدگاهش چیه در مورد تشریع. ممکن نمیتونه از نظر تشریعی، از نظر اینکه حکم چیه، نمیتونه بریم سراغ قرض بگیم که خب ادله شرعی یه چیز میگه، اجماع هست میگه، شما قرض چی میگی؟
مگه ما که همچه حرفی زدیم؟ ما که گفتیم عرف در تشریع تأثیر گذاره؟
وقتی حد تسلیم هم نیامده باشه، انتقال داره صورت میگیره، این حرفش چرا حجت داره؟
مش حرفش برای ما حجت نیست. ما که گفتیم حرف عرف حجته در مورد تشریع و حلال و حرام و نقل و انتقال؟ گفتیم دیدگاه عرف چیه، گفتیم وقتی میخوایم ببینیم پیغمبر مرادشون چیه، باید ببینیم فهم عرف چی بوده. فهم عرف این بوده که این بیعه سبب نقل و انتقال است، نه که بیعه. بیعه که بله، بیعه تو و اشتراک تو بیعه، ولی عرف میگفته این سبب نقل و انتقاله، قرارم درش هست، پس این میشه بیعه قراری. شرع اومد گفت نه، این سبب نقل و انتقال نیست که بخواد بیعه قراری باشد. ما فقط در فهم عرف کار داریم، ولی فهم عرف تسمیه نیستا. فهم عرف اینه که این بیعه تو و اشتراک تو سبب نقل و انتقال است. خوب دقت کنید، شما دو تا نکته رو با هم قاطی کردید. یکی این که ما داریم میگیم فهم عرف چیه، نمیخوایم بگیم که عرف داره برای ما تعیین تکلیف میکنه. ما میخوایم بگیم فهم عرف از سبب نقل و انتقال چیست، عرف چیه سبب نقل و انتقال میدونه، نه اینکه عرف اسم چیو بی میذاره، اسم چیو بی نمیگذاره. ببینید، اللهم الا ان یقال ان المنفیه فی النبوی هو کل معاملت تکون به حسب العرف قرارا، مگر اینکه گفته بشه که آنچه که نفی شده است در نبوی، در حدیث نبوی شریف، هر معامله است که به حسب عرف قرار بوده باشد. فالبیع المشروط فیه القبض کالصرف والسلم اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض او غیر مقدور قرار عرفا. پس بیعی که مشروط است در آن قبض، مثل بیع صرف یعنی بیع نقدین، طلا و نقره، درهم و دینار، و سلم و به ای که مسمن درش معجله، این دوتا مورد چون قبض شرط شده در اونها، قبض فل مجلس، حالا اذا وقع علا عوض مجهول قبل القبض، اگر واقع بشه بر یه عوضی که اون عوض قبل از قبض مجهوله، حالا از چه جهت مجهوله؟ ممکن از جهت مقدار باشه، از جهت صفات باشه، او غیر مقدورن، یا اینکه قدرت بر تسلیمش نیست اصلاً. در هر دو صورت قررون عرفن، عرفن قرره، هرچند که از نظر شرع قرر نیست. چرا از نظر شرع قرر نیست؟ چون هنوز سبب نقل و انتقال تمام نشده، هنوز بیعی، هنوز تملیکی صورت نگرفته که ما بخوایم ببینیم قرر هست یا قرر نیست. پس این عرفن قرره ولی شرعن قرر نیست. خب حالا که قرر شد عرفن، پس به حسب اون حدیث شریف نبوی که بیع قراری عرفی رو نهی میکرد، نفی میکرد و حضرت میفرمودن اون رو انجام ندید، باید اینها باطل باشه. لأن اشتراط القبض فی نقل الاوزین شرعی لا عرفی، فیستق القرر و الخطر عرفن و این لم یتحقق شرعن. به خاطر اینکه شرط بودن قبض در نقل عوضین شرعی نه عرفی، حالا که اینجور شد پس صدق میکند قرر و خطر عرفی، هرچند که تحقق شرعی نداشته باشه، هرچند که قرر و خطر شرعی محقق نشده است. چرا شرعاً محقق نشده؟ از قبل تسلیم لانتقاله و بعده لا خطره، چون قبل از تسلیم که انتقالی نبوده و بعد از تسلیم هم غرر و خطری در کار نیست. لکن النهی و الفساد یتبعان بیع القرار عرفن، اما چه کنیم که نهی و فساد تبعیت میکنن از بیع و قرار عرفی، نه بیع و قرار شرعی. تا اینجا اصل اللهم الا ان یقال، بعد یه نتیجه هم برش متفرع میکنیم. نتیجهش چی میشه؟ این میشه که بعضی از مصادیق بیع فضولی بر اساس این حرف دیگه نمیتونن صحیح باشن. و من هنا یمکن الحکم به فساد بیع غیر المالک اذا باع لنفسه، از همینجا ممکنه که حکم کنیم به فساد بیع غیر مالک زمانی که برای خودش بفروشه، لا عن المالک، نه از طرف مالک. چرا؟ چون وقتی این ادعای مرحوم شیخ ممکنه بعضی درش مناقشه کردن، ولی اول بفهمیم چی میفرمان. میفرمان که آقا وقتی که شما مالی رو از طرف غیر برای غیر میفروشی، تا قبل از اجازهش عرفن اصلا بیعی نیست، اصلا بیع محقق نشده، چون قرار بیع برای او واقع بشه، از طرف او واقع بشه، منتسب به او باشه و او خودش هنوز خبر نداره، پس عرفن اینو بیع نمیگه. اما اگر من مال غیر رو برای خودم فروختم، قرار بیع از طرف من انجام بشه، برای من بوده باشد، عرفن میگه بیع انجام شد. عرف اینو بیع میداند، بیع تام و کامل میداند. نهایتا یه مشکل داره، من آنچه که سمن مسمن قرار دادم مال خودم نبود. پس و من هنا یمکن الحکم به فساد بیع غیر المالک اذا باع لنفسه لا عن المالک، وقتی برای خودش بفروشه. چرا؟ چون وقتی برای خودش میفروشه عرفن بیع هست. اون وقت میفرمان اذا باع لنفسه، این ما مفعول برای باع هست، ما لا یقدر علی تسلیمه، آنچرا که قدرت بر تسلیمش ندارد شرعا، چون وقتی من مال غیر رو میفروشم شرعا قدرت بر تسلیمش ندارم. پس اگر مال غیر رو فروختم چون قدرت بر تسلیمش ندارم ولی عرفا بی محققه، مشمول حدیث نهی النبی عن بیع القرار میشه. ما خوب دقت کنید، تا قبل از این حرفا، تا قبل از اللهم الا ان یقال میتونستیم جواب بدیم، میتونستیم بگیم آقا منی که دارم مال غیر رو برای خودم میفروشم، تا مادامی که خودم مالک نشم، تا مادامی که خودم نرم از او بخرم، خب اینجا هنوز شرط محقق نشده، هنوز استحقاق تسلیم با من باشید، هنوز استحقاق تسلیم برای مشتری نیامده، پس اگر عاجز باشم اشکال ندارد. اما اینجا میاد میگه شما الان بیع قرار شرعی نیست قبول داریم، ولی بیع قرار عرفی هست، عرفن نقل و انتقالتون تمومه، پس عرفن شما باید از همین الان قدرت بر تسلیم داشته باشید که ندارید. اینم از این. دوباره اللهم الا ان یقال یه دور دیگه میخوایم ورق و برگردونیم که وقتمون تمام شد، انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.